بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما هدیه به پیشگاه مقدس حضرت مجتبی سلام الله علیه صلواتی تقدیم بفرمایید اللهم صل علی محمد خدا رو شاکریم که در همین ایام ماه صفر و حالا امشب یا شب آخر ماه صفره یا یه شب مونده ما نمیدونیم صفر 30 روزه یا 29 روز ولی خدا رو شاکریم که تو این دو ماه بالاخره کم یا بیش توانستیم در مجالس عزای اهل بیت علیه السلام شرکت بکنیم و تو این شرایط خاص امسال به کلی محروم نشدیم از فیضی که تو این مجالس وجود داره که انشالله امیدواریم برکاتش هم تو زندگیمون ببینیم و خدا هرچه زودتر شر این بلا رو از سر همه مردم دنیا در واقع رفع بکنه انشاءالله. خب دیشب عرض کردیم که یه بحث خیلی مهمی ما در واقع بحث قرآنی شروع کردیم رو دو آیه شریفه قرآن، یکی آیه شریفه انک لعلی خلق عظیم که در سوره قلم آمده و یکی هم آیه شریفه خود العفو آیه 199 سوره اعراف، که این اگه ما بخوایم واقعا تو ایام شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یه مقدار معرفتمون به اون حضرت بیشتر بشه، شاید بهترین معرف اون حضرت همین دو آیه شریفه باشه که میفرماید خود العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، که ما این آیه رو گفتیم که ارتباطش با خلق عظیم پیغمبر اینجوریه که وقتی که این محقق شد اون وقت خدای متعال فرمود انک لعلی خلق عظیم. یه حدیث جدید برای شما بخونم که دیشب نخوندم، اسحاق ابن عمار از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمودن ان الله ادب نبیه، خداوند پیغمبرش رو تربیت کرد، ادب آموخت، حتی اذا اقامه علی ما اراده، اقامه کرد خدا پیغمبر رو به اون درجه‌ای که میخواست برسونه، اون وقت وقتی رسوند به اون رتبه‌ای که خدا اراده کرده بود قال له و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلی، که حالا این و امر بالعرف بحث امشبمونه ایشالله عرض میکنم، که خب همین آیه از خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلی. فلما فعل ذلك رسول الله، وقتی که پیامبر به این آیه عمل کرد، یعنی این سه توصیه رو پیامبر عمل کرد، زکاه الله، خدا پیامبر رو تزکیه کرد. یعنی چی؟ یعنی به پاکی ستود. تزکیه یعنی پاک کردن. زکاه الله، خدا به پاکی ستایش کرد پیامبر رو و فرمود انک لعلی خلق عظیم. خب یعنی راه رسیدن پیغمبر به این درجه خلق عظیم عمل به این سه توصیه بود. اینقدر این مهمه. فلما زکاهو، وقتی که اون وقت علی خلق عظیم شد پیغمبر، فوز علیه دینه. این خیلی مقام بزرگی برای پیغمبر، خیلی مقام بزرگی، مقام تفویض دین. تفویض دین یعنی چی؟ یعنی پیغمبر از طرف خدا حق چی داره؟ حق تشریع میگن داره. تشریع یعنی قانونگذاری. یعنی اگه واجبی رو پیغمبر چیزی رو واجب کنه، عین اینه که خدا واجب کرده. حالا مثالش چیه؟ مثالش این نمازهای واجبی که ما میخونیم، اون نمازهایی که خدا واجب کرده طبق روایات متعددی که داریم دو رکعتی بوده. یعنی 5 تا دو رکعتی بر ما واجب شده بود. بعد پیامبر اسلام رحمتن لامتش، چون دلش میخواست که ما که امتشیم از یه خیر واجبی محروم نشیم، از خدا، یعنی در واقع دو رکعت رو به نماز 4 رکعتی ما پیغمبر اضافه کرد. به این در واقع دو رکعتی که توی نماز ظهر و عصر و عشا ما میخونیم، 2 رکعت 3 و 4، میگن فرض النبی. فرض یعنی واجب، یعنی اون چیزی که پیامبر واجب کرده. به اون 2 رکعت اول میگن فرض الله، یعنی اونی که خدا واجب کرده. اینم لطف پیغمبر بود. کسی نگه که پیغمبر کار ما رو زیاد کرد، ما همون 2 رکعتی بستمون بود. نه بابا، یه خیلی نباید از دستمون میرفت. چون ساده بخوام بگم، بازبونو خوش که ما نمیخونیم. اگه مستحبش کرده بودن نمیخوندیم، میگفتم 2 رکعتی بس. تو مسافرت هم ذوق میکنیم، میگیم خب 2 رکعت کمش. ولی این مگه چقدر میشه؟ واجب کردن مثل روزه ماه رمضانه. اگه واجب نمی کردن میگفتن مستحبه، کی روزه میگیره؟ چند درصد میگرفتن؟ حالا که واجبه چند درصد میگیرن؟ چه برسه به این که مستحب میبود. این مثاله. مثالای دیگه هم داره. حالا فقط میخوام مطلب روشن بشه که پیغمبر به مقامی رسید که خدا فرمود، این اختیار خدا بهش داد که اگر شما چیز رو واجب کردی، من امضا میکنم، تایید میکنم. این میشه واجب شرعی، میشه واجب دینی. مثل اینی که من خدا واجب کردم. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. این آیه رو هم حضرت خوندن. این آیه نشون دهنده اینه که پیغمبر حق تشریع داره، میتونه حلال و حرام. البته این در حوزه ایست که خدا چیزی رو به اصطلاح، اگه خدا چیزی رو واجب کرده باشه، پیغمبر تغییر نمیده، امکان نداره تغییر بکنه. اگه خدا چیزی رو حرام کرده باشه، اونم امکان نداره. در حوزه‌ای که اصطلاحاً تو اصول فقه بهش میگن موسعات، نه مزیقات، که حالا بحثش رو اینجا نمیخوام مطرح کنم. منظور اینه، ببینید پیغمبر به دو رتبه‌ای رسید که خدا اطمینان کامل دیگه بهشون داشت. میدونی این تفویض یعنی واگذار کردن. مثل اینه که مثلا یه پزشکی، یه مثال ساده بزنم، یه پزشکی انقدر به یه دانشجویش که انترنشه مثلا، انقدر به او اعتماد داره، مریضشو در وسط به او میسپره، میگه هرچی این بگه مورد تایید منه. اینو در نظر بگیم، مثال ساده. خدا انقدر پیغمبرش رو قبول داره که پیغمبر هوا و هوس تو وجودش نیست. اگه چیزی رو پیغمبر اکرم واجب بکنه، خدا به اصطلاح دربست چک سفید امضا داده به پیغمبر. اینجوری. این مال اینه که مقام پیغمبر خیلی رفته بالا. یعنی پیغمبر هیچ به اصطلاح نفسانیتی تو کارش نیست، هیچ حب و بغض شخصی تو کارش نیست، فقط خدا رو میبینه و بس. حالا همه حرف اینه که پیغمبر چه موقع به این مقام رسید؟ وقتی که به خلق عظیم رسید. چه موقع به خلق عظیم رسید؟ وقتی که این 3 توصیه رو عمل کرد، یعنی خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. خب ما راجع به عفو دیشب خدمت شما عزیزان عرض کردیم که عفو در لغت اگه بخوایم ساده بگیم، یعنی ساده گرفتن، یعنی سخت نگرفتن، یعنی به قول بچه ها امروز گیر ندادن. آقا تو رفتار اجتماعی بعضی آدم ها، ببخش این تعابیر عامیانه رو میگم که خوب مطلب رو بتونم ادا بکنم، بعضی ها چقرن، گیرن به اصطلاح، نمیشه خیلی باشون راحت کنار اومد، تو همه چی گیر میدن. این رفتار پسندیده ای نیست. خود العف یعنی یسرو ولا تعسرو، ساده بگیرین، سخت نگیرین. این میشه معنای عف، که عف در لغت گفتیم به معنی ترکه، اصل معناش ترکه. ترک یعنی آقا رها کن، یعنی گیر نده. اینجوری بخوام بگیم به زبون بچه های امروز، گیر نده، انقدر گیر نباش. فقط توجه داشته باشید این مال رفتارها و ارتباطات شخصیه ها، تو امور شخصیه، نه اینکه مثلا ما تو حلال و حرام خودم بخوایم اینجوری تسامح و تساهل داشته باشیم. این همون تساهل و تسامحه، منتها تسامح و تساهل توی رفتار شخصی، نه اینکه بگیم آقا واجب خدا رو حالا گیر نده دیگه، حالا واجب عملم نکرد نکرد، نه این اصلا منظور نیست، اشتباه نشه. یعنی اونجایی که مثلا یه واجبی مثلا انجام نمیشه یا یه حرامی خدای نکرده داره واقع میشه، اونجاها ما باید سفت باشیم. سفت باشیم یعنی کوتاه نیایم، اما در رفتارمون البته برای کسی که میخوایم مثلا او رو متنبهش بکنیم، تو اون رفتار رو مراقب باشیم. ما با خشونت و با نمیدونم دعوا و با داد و بیداد که نمیشه، که باید اون راهی رو پیدا بکنیم که بتونه حرف ما رو طرف بپذیره، از اون راهش وارد بشیم. حالا راهش گاهی اینه که ما مثلا فرض کنید یه موقعی باید نشون بدیم که ما از این کار حرامی که طرف انجام داده ناراضی هستیم. یه جاهایی لازمه که آدم نارضایتی خودشو بروز بده، خیلی هم سفت بروز بده، بگه من تو رو دوست دارم، به همین دلیل که تو رو دوست دارم نسبت به این کار حرامی که انجام دادی من ناراحتم. رضا امیرالمومنین فرمودن امرنا رسول الله ان نلقى اهل المعاصی به وجوه مکفهره، پیامبر به ما دستور دادن با اهل معصیت وقتی برخورد میکنید وجوه مکفهره، یعنی صورتاتون رو در هم بکشید یه جوری که بفهمه که کار اشتباهی کرده. یعنی این هم بحث نهی از منکره، با منکرات خدا نمیشه با تسامح برخورد کرد. اگه فرض کن داره چون حالا یه کسی مثلا نمیدونم شراب میخوره، نمیدونم مثلا بیهجابی، خب نمیشه آدم یه جوری وانمود بکنه که من اصلا مهم نیست برام حجاب یا عدم حجاب، نه مهمه، ولی البته دعوا نمیکنه، بسته به طرف مقابله. اگه طرف مقابل چجوری متنبه میشه، چجوری من میتونم او رو از این کار اشتباهش باز بدارم، یه موقع هایی با زبون خوش میشه، یه موقع هایی آدم باید یه کمی جدی برخورد بکنه، یه کمی سفت برخورد بکنه. وجوه مکفهره یعنی آدم روشو در هم بکشه بگه من راضی نیستم از این کار. همون من خوش اخلاقی که میبینی خوش اخلاقم، اینجاها به اصطلاح نمیتونم کوتاه بیام. پس منظورم اینه که این ساده گرفتن مال جایی نیستش که حلال و حرام خدا بخواد مثلا رعایت نشه درست، مال امور شخصیه، مال امور شخصیه. منتها اینجا یه پرانتز واکنم، این آدم های متدین که مسئله شرعی بلدن، بعضی موقع ها و متاسفانه خیلی موقع ها وقتی با کسی خورده حساب دارن یه عنوان و محمل شرعی هم براش میتراشن. یعنی مثلا میخواد حال طرف رو بگیره، میخواد انتقام بگیره از طرف، چرا؟ چون مثلا حق او رو ضایع کرده. بعد یه جوری توجیه میکنه برای خودش، حتی تو دل خودش، که آره این الان جای اینه که من ادب بشه، این باید ادب بشه. ته تهش اینه که من میخوام خودمو خالی کنم، میخوام حال طرفو بگیرم، چون حال منو گرفته حالشو بگیرم، ولی دارم یه عنوان و محمل دینی واسش درست میکنم. این اونایی که درس دینی و احکام اینو خوندن تو این زمینه واردن، یعنی این یه پوششه، این یه پوششه، این فقط یه در واقع لعابه. اصلش اینه که من ناراحتم از این که چرا حق منو خورده. ببینید این کار غلطیه ها. یعنی من اگه واقعا میبینم با من بد کرده ولی حرام خدا رو مرتکب نشده، خب من اینجا جای گذشته، حق شخصیه. بله اگه واقعا با من بد نکرده بود، با یکی دیگه بود، ولی کار حرام مرتکب شده بود. اینجا رو باید صفر بگیرم. پس این معلوم باشه که وقتی میگیم عف یعنی ساده گرفتن، اشتباه نشه که مراد چیه. خب اون وقت این عفوی که ما میگیم تو خودمون به معنی گذشت معنا میکنیم، یعنی این میشه یکم مصادیق ساده گرفتن که آقا اگه مثلا کسی حالا اشتباهی کرد، به خصوص اگه مثلا بیاد عذرخواهی بکنه. یکی از صفات بد آدم ها اینه که وقتی طرف عذرخواهی میکنه بازم ول نمیکنه، بازم کوتاه نمیاد. یعنی بعد طرف چی کار بکنه؟ مگه ما تو روایتون داریم آقا اگر کسی مثلا کار خطایی کرد، شما یه عذری براش بتراش، یه جوری که رو مثلا مبرا بکنی، نه اینکه هی میخوای یه جوری اونو گناهکارش معرفی بکنی. حالا اگه خودشو شیکوند و اومد عذرخواهی کرد، قبول کردن عذرخواهی جزو اخلاق ضروریه یه مؤمنه که باید داشته باشه، نه باید سفت و سخت باشه که نه حالا من نمیتونم از این بگذارم. یعنی چی نمیتونم بگذارم؟ چرا نمیتونی بگذاری؟ عرض کردم مگر اینکه یه حرامی طرف مرتکب بشه. اگه من بخوام کتابیام، اگه بخوام کتابیام، در واقع اون حرام خدا رو دارم نادیده میگیرم و بی ارزش تلقی میکنم. ولی اگه اون نیست و یه امر شخصیه، چرا من نگذرم؟ چرا من نگذرم؟ حالا بحث ما این نیست، ولی تو روایات ما مفصل داریم پذیرفتن عذر یکی از نشانه های معرفت خدا فرمودن قبول عذره. یه کسی عذرخواهی میکنه، آه خطا که عذرخواهی میکنه، من یه جوری کلاس نذارم واسه طرف که خب حالا این عذرخواهی هم کرد، خودشم سبب کرده، بازم من تعویل نمیگیرم. این از اون اخلاقای بسیار ناپسنده. خب راجب این خزلعف پیامبر از جبرئیل پرسیدن که مل اف اف، اینجا که خدای متعال دستور فرموده که خزلعف چیه، سه تا مصداقش رو جبرئیل از طرف خدا داره بیان میکنه. انتصل من قطعک، با اون کسی که ارتباطشو با شما بریده شما نبری. یعنی اگر تحویلت نگرفت و به اصطلاح سبک شدی، بازم برو جلو. فکر نکن که حالا اینجا سبک میشی، بذار شما حق برادری او رو ادا کرده باشی. حالا اگه فامیل بود که دیگه حق فامیلی هم داره. گاهی آدم میبینه خدای نکرده بین خواهر برادرها یه کدورتی پیش میاد، هیچ کدوم حاضر نیستن قدم جلو بذارن. خیلی مقام اختلاف ها سر مسائل مالی، متاسفانه آخه میارزه سر مسائل مالی مثلا اینا اختلافات خانوادگی پیدا بشه؟ شما شک نکنین هر موقع اختلاف پیدا شد یا هر دو مقصرن یا حداقل یه نفر مقصره. اینطور نیستش، اگه یکیشون عاقل باشه اینجوری ادامه پیدا نمیکنه. من اینو با اطمینان عرض میکنم. یعنی هر چقدرم طرف بخواد در واقع بی معرفتی بکنه، اینجوری بگم بی معرفتی بکنه، یه نفر اگه عاقل باشه میگه خب هر چقدرم بد که من خوبی میکنم، من با خدا معامله میکنم. انتصل من قطعک، منو آدم حساب نکرد. مثلا فرض کنید چه میدونم عروسی پسرش بود، اصلا ما رو آدم حساب نکرد، نه دعوتی که نه اطلاعی داد، هیچی هیچی هیچی، ولی من دعوتش میکنم، من دعوتش میکنم. من فهمیدم که الان اون نیاز مالی داره، ولو اینکه اون موقعی که من نیاز داشتم محل به من نذاشت، ولی من میرم حتی بدون اینکه بفهمه که من دارم کمک میکنم بهش کمک میکنم. این مردانگی اینه، مروعت اینه، خزلعف اینه. انتصل من قطعک، ببین اون کسی که با شما خوب رفتار میکنه خیلی هنر نیست باهاش خوش رفتاری کردن. خب داری مقابله میکنی، داری میگی تو دعوت کردی من دعوت میکنم. متاسفانه اخلاق میره کنار، بده بستون معاملات میاد جلو. یعنی افراد به جای اینکه اخلاق رو رعایت بکنن احساس دین میکنن، میگه اون دعوت کرده من باید دعوت کنم، اون مثلا اینجا این کار که واسه من، حالا من باید تلافی بکنم. اینو بذاریم کنار، این فایده نداره، این اخلاق نی. اخلاق تو همونیه که اونی که بد اخلاق، همون همسایه خوب، ما همسایه خوب دون همسایه بد. تو روایت داریم که هیچ مؤمنی نیست که از همسایه بد خلاصه محروم باشه. بالاخره این یه شر همسایه بهش میرسه. الان که زندگی آپارتمانی شده خیلی این آزاردهنده میشه گاهی. نمیدونم فرض کنید حالا این متدین اون یکی موسیقی پخش میکنه، اون سگ وهم داره میاره مثلا توی آپارتمان، چه میدونم این کارا اینجوری دیگه، ارث آدمو در میاره. خب اگه تونستی با اون خوش رفتاری بکنی هنره. نمیگم حالا سگشو تحویل بگی، نه، بالاخره نشون بده که آقا ما نجس پاکی داریم سرمون میشه و، ولی چرا بد رفتاری بکنی؟ دلیل بد رفتاری، دلیلی واسه بد رفتاری نداری. اگه میخوای مثلا فرض کن چند به مناسبت شور زرد بدی، خب به اونم بده، به اونم بده، نه اینکه فقط به اونی که به شما آش داده ظرفشو بر بکنی بهش برگردونی، اون میشه تلافی. اخلاق کریمانه که امام مجتبی علیه السلام مظهرش بودن اون نیست که تلافی آدم نخواد بکنه، احسان یه طرف است. خب انتصل من قطعک توتی من حرمک، اون کسی که به تو نداده بهش بدی، توتی من حرمک، محرومت کرده ولی تو محرومش نکن. تعفو و من ظلمک، از اون کسی که به تو ستم کرده، ستم یعنی حق تو ضایع کرده، اگه او به تو ظلم کرد تو به او ظلم نکنی، ببخشش. بازم تأکید میکنم مال امور شخصیه، نه اینکه مثلا حق خدا رو ببخشم، من حق خدا رو حق ندارم ببخشم، مال من نیستش که، حق خداست، منتها با رفتار خوب. خب پس این شد عفو. حالا توصیه اول آیه شریف خذ العفو، توصیه دوم و امر بالعرف. الان میریم سر دومی، ببینیم و امر بالعرف چی میخواد به ما، به گردن ما بذاره. اینو خوب دقت کنید، بحث خیلی دقیقیه، منم سعی میکنم ساده بگم که به اصطلاح مطلب رو بتونیم انشالله ادا بکنیم. خذ العفو فهمیدیم انشالله که چیکار باید بکنیم. حالا ببینیم و امر بالعرف یعنی چی. و امر یعنی امر کن، دستور بده. به چی؟ به عرف. عرف چیه؟ عرف، ما این کلمه عرف خودمون رو تو فارسی به کار میبریم، ولی اون معنای دقیقش رو بخوام تو عربی بگم، اونی که تو لغت داره، اون چیزیست که باعث سکون و طمأنینه آدم میشه. اینو خوب عنایت بکن. یعنی چی؟ رفتاری که، چون و امر بالعرف، عرف یه رفتاره، یه عمل کرده، یعنی ای پیغمبر شما امر کن به اون چه که عرفه. عرفه یعنی چی؟ یعنی مایه سکون و طمأنینه. این دوتا کلمه کلیدی رو به ذهن مبارک بسپارید، سکون و طمأنینه. سکون و طمأنینه یعنی چی؟ یعنی یه رفتاری که خود طرف وقتی که بهش میگن با انجام این عمل یه آرامش خاصی پیدا میکنه، یه سکون خاصی پیدا میکنه. منظور چیه؟ منظور اینه که نگاه کنید، خدا ما رو یه جوری آفریده، خیلی ساده و راحت بگم، خدا ما رو یه جوری آفریده، لطف زیادی به ما کرده، کار خوب اگه انجام بدیم به همون میچسبه، کار خوب انجام بدیم راضیمون میکنه کار خوب. اگه مثلا فرض کنیم به یه کسی که نیازمنده یه رسیدگی بکنم، چه حالی پیدا میکنم؟ شما اونو در نظر بگی، فرض بکنی خدا به من توفیق داد، یه کسی که مثلا نیازمند بود خدا به من منت گذاشت، یعنی واقعا این منت خداست که یه کسی که نیازمنده یه جوری حالا مستقیم یا غیر مستقیم گذرش بیفته به من، یعنی خدا منو قابل بدونه که من مشکل اینو حل بکنم. چون به شدت ما این تو روایت داریم که خلاصه بعد از حق خدا و پیامبر و ائمه هیچ چیزی نزد خدا مهمتر از معرفت به حقوق اخوان نیست، یعنی این که من بشناسم حق برادران دینی مو... یعنی این که یه مؤمنی گرفتاری داره، من خدا منو وسیله بکنه برای این که من این گرفتاریشو حل بکنم. اگه خدا یه همچین توفیق من بده، به خصوص اگه چی باشه، اگه به صورت به اصطلاح علنی نباشه، یعنی معلوم نشه که من این کارو کردم، چقدر به آدم میچسبه. این چه نوع چسبیدنیه؟ این چه سکون و آرامشی است که آدم بعد این که مثلا یه خدمتی، یه احسانی تونست به کسی بکنه، چه جور به آدم مزه میکنه؟ خدا ما رو یه جوری آفریده که اگه مثلا یه فقیری ببینید تو همین مثال هر دو حالتشو بگم. یه موقع هست تحویل نمیگیریم، یه جوری توجیه میکنم میگم ازش در میرم، یا مثلا این میدونم میاد تماسش میاد رو موبایل، من میدونم این با من کار داره، این من به خدا مشکل داره، داره به من زنگ میزنه، من رد تماس میکنم، دوبار میزنم رد، هی میبینم گیر داره، آخر سر میذارم رو پرواز که دیگه نتونه زنگ بزنه. خب این حالت رو مقایسه بکنی با حالت این که من جواب بدم، چون خود این جواب ندادم واقعا بی اخلاقی. آقا فرهنگ موبایل یه فرهنگ خاصیه، اون موقعی که موبایل نبود این توقعات هم نبود، حالا که این گوشی همراه هست توقعاتش هم هست دیگه، کارش میشه که اگه بنده توی مجلسی هم مثل الان که اینو گوشتیم رو سایلنت که صداش در نیاد، خب بعد میرم میبینم که دو نفر با من تماس گرفتن، ادب و اخلاق اقتضا میکنه که چی محل نذارم، واقعا درسته؟ یعنی خودم بذارم جای طرف، به من زنگ زده، من اگه زنگ میزدم اصلا انگار نه انگار طرف محل نمیذاش خوشم میامه، درسته این؟ خب یه جوابی بدم، یا تماس بگیرم، یا اقلا یه پیام بدم عذرخواهی بکنم، ببخشید من در شرایطی نبودم که بتونم جواب بدم، حداقلشه. حالا اگه من خدا بهم لطف کرد جواب اینو دادم، گفتم چش به روی چش منو قابل دونستین، به من گفتین، خدا رو شکر میکنم که امیون همه به من گفتین، اگه این برخورد خدا من توفیق داد انجام دادم، حال روحیم چه حالیه؟ در مقایسه بکنید با اون موقعی که من رد تماس کردم طرف، حالا من میدونم هم این بند خدا نیازمنده، بعدش عذاب وجدان نمیگیرم، بعدش خودم ناراحت نمیشم که من چنین کار کردم، بعدش به اضطراب و ناراحتی نمیافتم. ببینید لطف خداست که کار خوب به آدم آرامش و سکون و طمأنینه میده، انجام کار خوب، و کار بد سیئه بدی به آدم چی میده؟ به آدم عذاب وجدان میده. توجه میکنین؟ این سکون و طمأنینه اینه، این عرف اینه، و امر بالعرف یعنی ای پیغمبر تو به اون چه که پسندیده است. ما اگه بخوایم تو فارسی عرف و معنا بکنیم، شاید یکی از مرادفاش این مثلا امر پسندیده باشه، و امر بالعرف یعنی به امور پسندیده امر کن ای پیغمبر، یعنی هم خودت اینجوری عمل کن، هم به پیروانت بگو اون کارایی که باعث آرامش و سکون روحی شما میشه اونا رو انجام بدین، و یه نشانه جالبیه برای کار خوبا. فقط من اینجا یه پرانتز وا کنم، اشتباه میشه گاهی، ما نمیگیم هر، یعنی نباید اینجوری فکر کنیم هر سکون و طمأنینه ای این نشونه اینه که اون کار خوبه، این هم یه اشتباهی است که گاهی ممکنه بشه، من واسه همین این توضیح رو عرض بکنم. مثلا فرض کنید کسی بگه آقا من مثلا اگر فرض کنید یه شراب نابی گیرم بیاد بزنم، خیلی سکون و طمأنینه خوبی پیدا میکنم، سر کیف میشم، حالم خوب میشه. نه، این سکون و طمأنینه این نیست، این حرامه. هر چیزی که حالت ریلکسی برای آدم میاره این اون سکون و طمأنینه نیست. من اگه بخوام دقیق کمی علمی تعبیر بکنم، اون سکون و طمأنینه این که برخواسته از چیه؟ برخواسته از استحسان عقلی است، یعنی عقل من داره تایید میکنه، نه نفس من و نه شهوت من، چون در وجود ما هم عقل هم شهوته، هم عقل هم امیال شهوانیه. من میل و شهوتم ممکن این باشه که مثلا فرض کنید یه موسیقی حرام، یه موسیقی لهوی بذارم. بعضی روانشناسا توصیه میکنن که مثلا برای اینکه شما حالت ریلکسی پیدا بکنی با موسیقی حرام حال کن. حالا هر موسیقی رو فقها نمیگن حرامه، ولی موسیقی لهوی که حرامه. اگه موسیقی لهوی حال منو جا میاره مثلا، آیا این اون سکون و طمأنینه است؟ نخیر، نخیر، این شهوانیه نه عقلانی. یعنی اونی که عقل ما بخواد تاییدش بکنه اون ملاکه، اون ملاکه. اینو حالا ادله مختلف هم داره که من دارم اینجوری معنا میکنم، ولی برای اینکه حالا شما رو خسته نکنیم نمیخوام زیاد حدیث و اینا بخونم. یعنی از فرمایش های خود پیامبر ائمه به روشنی برمیاد که این عرف که اینجا الان محل بحثه، گاهی هم کلمه معروف رو میگن، مثلا میگیم امر معروف نهی، این امر عرف هم امر معروفه. معروف چیه؟ معروف اون است که اون سکون و طمأنینه ای که برخواسته از تأیید عقله، برخواسته از اینی که عقل داره این رو اوکی میکنه، داره تأیید میکنه، اون رو ما میگیم عرف بهش، نه امور حرام. مثلا یه خانومی بیاد بگه که خب آقا چادر و مثلا اینا که درد سر داره سکون و آرامش من نمیده، بیهجابی سکون و آرامش میده. به هیچ وجه این تلقی صحیح نیست که بگیم هر مدل سکون و طمأنینه‌ای که طرف پیدا میکنه با هر عملی، نخه، اون عملی که مورد تأیید عقل ماست. و این عقل البته مهمه ها، من هی روش تأکید بکنم. ما گاهی، یعنی زمانه ما اینجوری شده متاسفانه، یه سری امور در واقع زن و گمان افراد این رو خیال میکنن که عقلیه، در حالی که عقلی نیست. عقل اون نوریه، اون روشنایی است که خدا به همه ما داده و جالبم هستش که فطریه. یعنی لازم نیست بریم کلاس درس، اصلا میخوام بگم اخلاق فطریه. اخلاق یه امر مشترکه، اخلاق تو همه آدما مبنای و پایه یکسان داره. اینو ما جای دیگه بحثش کردیم تو دهه آخر محرم، نمیخوام اینجا دیگه تکرار بکنم. یعنی اخلاق یه امر بین المللیه، ریشش هم عقله. عقلم یه چیزیست که خدا به آدم درس خونده و درس نخونده هر دو داده. نگاه کنید، ظلم رو همه میفهمن بده، آبروی دیگران رو بردن همه میفهمن بده، غیبت رو همه میفهمن بده، دروغ رو همه میفهمن بده، خیانت در امانت رو همه میفهمن بده. شما یه آدم عاقل پیدا بکنی خیانت در امانت رو بخواد تأیید بکنه، خودش هم اگه این کار رو بکنه باز خودش ملامت میکنه. این عقله و عقل ریشه اخلاقه و عقل ریشه این عرفی، این کلمه عرفی است که داریم میگی وعمر بالعرف یا این معروفی که داریم صحبتشون میکنیم. پس اگر ما حالا ممکنه کسی واقعا اشتباه بگیره، فکر کنه که این عقلیه، وقت اینجا باید چیکار کنه؟ من دیگه خیلی دارم ریزش میکنم مصداقی، اینجا باید به عقل دیگرانم مراجعه بکنه، چون اعلم الناس من جمع علم الناس الى علم. عاقل ترین مردم این است که مستبد به رأی نیست. اگه خود شک داره، حالا یه تعبیری است که شما شاید شنیدید به کار میره گاهی توی این بحث‌های فلسفی، میگن عقل جمعی، به عقل جمعی مراجعه بکنه. ببینه عقل جمعی چی میگن. ها اون برادر منم، اون برادر دینی من، اونم که ممکنه به اندازه من درس نخونده باشه ولی اونم عاقله، ببینم اون چی میگه. اون یکی عاقل چی میگه. یعنی نمیخوام بگم رأی گیری بکنیم ها، ولی واقعا اینی که همه مطالب رو شاید یه نفر آدم همه چیز رو نفهمه. خدا همه علوم رو به یه نفر نمیده. ما ببینیم اگه یه جاهایی تردید بود که آقا واقعا اینجا عقل میگه این کار رو بکن یا عقل میگه این کار نکن، اگه خودم به تردید افتادم بیام از دوتا عاقل دیگه بپرسم، باز تأکید من رو عقله و میگم شهوت نه، میل نه، یعنی یه جایی که منافع من اقتضا میکنه که یه کاری بکنم اونو ملاک نگیرم، منفعت رو ملاک نگیرم. چون عقل یه جاهایی به ضرر آدم حکم میکنه، میگه آقا تو باید راستشو بگی. عقل میگه راستشو بگو، اگه راستشو بگی محکومت میکنن. باش، عقل نمیگه که تو برای اینکه محکوم نشی بیا دروغ بگو. الان نگاه کنید، دروغگویی رو همه عالم بد میدونن، یعنی کافر، مسلمون، نمیدونم مسیحی، نمیدونم یهودی، مشرک، کمونیست، ماتریالیست، خدا نشناس، خدا شناس، یه چیزی نیست. تو هر جامعه شما برین، الان تو هم جوامع مختلفی که تو دنیا هستن، اگه مثلا یه سیاست مداری چهار تا دروغ بگه از چش همه میفته، نیست اینطوری، از چش همه میگه دروغگوه. حالا ممکنه آدم عیاشی هم باشه ولی اون دروغگوییش خیلی تو ذوق میزنه، ممکنه عیاشی دنبال شهوت رفتنشو بگن خب والا این دینمون نداره، ولی دروغ چرا میگه؟ دروغی که میفهمه نباید بگه. یعنی میخوام بگم همه مردم خوشبختانه رو فطرتشون عقل دارن. خب اونی که عقل ما چیکار میکنه؟ تاییدش میکنه. اونی که عقل ما تاییدش میکنه و اون رو میپسنده و اون رو، اون باید عقلی، اون میشه عرف، اون میشه عرف، اون میشه معروف. یعنی حتما یه پایه عقلی باید داشته باشه. حالا ما یه معروف شرعی هم داریم، اونم عرض بکنم که این بحث کامل بشه. یعنی گاهی اون امری که بهش میگیم و امر بالعرف، گاهی مثلا فرض کنید راستگوییه که همه عقلا مستقیم میفهمن، گاهی یه عرفیه که عقل مستقیما کشفش نمیکنه، چون ما با عقلمون همه امور پسندیده رو نمیتونیم کشف بکنیم. مثلا از کجا بفهمیم؟ با عقل ما از کجا بفهمیم که مثلا ما باید نمیدونم نماز ظهر رو 4 رکعت بخونیم، نماز صبح 2 رکعت بخونیم؟ این اصلا امر عقلی نیست، یعنی در حوزه کشف عقل نیست. پس و امر بالعرف شامل اینم میشه که ما مثلا یه معروف شرعی رو بخوایم امر بهش بکنیم، مثلا یه کسی نماز نمیخونه، یا مثلا آدم یه جایی میره، من باز خودم پیش اومده رفتم دیدم مثلا یه آقایی وایساده داره نماز میخونه، مثلا زنجیر طلا انداخته گردنش. خب عقل آدم میفهمه که مثلا مرد نباید زنجیر طلا بندازه؟ عقل نمیفهمه واقعا. اینو شرع باید بیان بکنه که پیامبر فرمودن دو تا چیز بر مردا حرامه، یکی طلا، یکی هم حریر، یعنی ابریشم طبیعی خالص، اینو حرامه. خب اینو که عقل درک نمیکنه که، ما باید اینو از شرع بفهمیم. پس این عرف یا معروف شرعی میشه، منتها نکته اینه توجه کنین اون معروف شرعی چرا، اونم به ما آرامش میده، اونم اتفاقا سکون و طمأنینه میده، چون شرع گفته، چون پیغمبر گفته، چون امام گفته، چون قرآن فرموده. همین که چون قرآن فرموده به من آرامش میده، همینم بر پایه عقلانیته. یعنی اگه بخوام حالا یه کمی اصطلاح فنی طلبگیشو بگم، اون حجیت احکام شرع هم برمیگرده به عقل در واقع. یعنی عقل است که به من میگوید اگر پیغمبر چیزی رو گفت از خودش حرف نمیزنه. واقعا عقل نمیگه، عقل نمیگه پیغمبر معصومه، عقل نمیگه که اگه پیغمبر بخواد جایز الخطا باشه دیگه چه اعتمادی میشه پیغمبر کرد؟ عقل اینو میگه. عقل میگه من پیغمبر رو وقتی پیغمبر میدونم که معصوم باشه، یعنی خطا نکنه. خب این فردی که از طرف خدا ما لا ینطق عن الهوا، از روی هوا سخن نمیگه، ان هو الا وحی یوها، این رو عقل میگه بعد اعتماد بکنی بهش، این آرامش میاره، این سکون و طمأنینه میاره. پس در واقع میخوایم اینو بگیم ها که اون عرف یا معروف همون چیزیست که عقلن برای من آرامش و سکون و طمأنینه میاره، حالا یا مستقیم کشف عقله یا با واسطه شرع عقل برای من این رو باعث آرامش میشه. عقل میگه اگه امام صادق علیه السلام چیزی فرمودن، حرف امام صادق با حرف ابو حنیفه فرق داره، ابو حنیفه یه چرتی میپرونه، ولی امام صادق علیه السلام که جز وحی به دهان مبارکش نمیاد که. عقل میگه اگه امام صادق علیه السلام فرمود بذار رو چشت، این اینی که پیغمبر فرموده، این اینی که قرآن فرموده. نتیجه میخوام بگیرم که معروف شرعی به واسطه همون عقل و حجیت عقل، به واسطه که عقل برای ما حجیت داره از طرف خدا، اون معروف شرعی هم برای ما سکون و آرامش میاره. یعنی اگه بفهمیم حکم شرع اینجا اینه، اگه بفهمیم حکم شرع اینجا اینه، این باعث آرامش خاطر من میشه. واقعا ما اینجوری هستیم، منم لطف خداست. ببینید اگه یه کار حرام شرعی آدم انجام بده، خودش ناراحته که چرا داره کار حرام میکنه. فرض کنید شما یه مجلس عروسی دعوت شدین، حالا که عروسی مروسی تعطیله، بعد خب تو مجلس عروسی به خصوص خانوما اگه توش رقص باشه، اگه توش بزن و بکوب باشه، اگه توش مثلا یه جور موسیقی بزنن که اگه کسی از اون کنار رد بشه بگه اینجا مجلس عیاشیه، شرکت تو این مجلس حرامه، شرکت تو این مجلس حرامه، دیگه توجیه هم نمیشه کرد. بگیم نه من منظورم این نبوده، من صله رحم بد بکنم، آقا بیا خودتو نشون بده، بگو ببخشید من بس خودم پیش اومده، بس خودم پیش اومده که یکی از اقارب و ارهام نزدیک ما رو دعوت کرد به مجلسی، ما رفتیم تو دیدیم که اوضاع خرابه، من دیدم اونجا بخوام بشینم همجوری دارم جلز بلز میکنم، یعنی آدم ناراحته دیگه، این همون اضطراب و عدم سکونه. رفتم راحت به این ارهاممون عرض کردم آقا ببخشید من نمیتونم اینجا بشینم، اگه اجازه بدید من میرم بیرون، هر موقع این تموم شد میام خدمت. قشنگ یادمه خیلی با احترام و ادب، اون طرفم خیلی خوشش اومد، من اومدم بیرون، یه چند تا دیگه هم دنبال ما اومدن بیرون، ما رفتیم یه تالاری بود، حالا نمیخوام، تو ولی عصر بود سلام الله علیه، رفتیم تو نماز جای پیدا نکردیم که سرد بود، تو نمازخونه نشستیم بیکار تا اینکه ببینیم که میتونیم موقع شام خوردن میشه. چند دقیقه گذشت دیدیم که اون بنده خدا خود صاحب مجلس پسرش رو فرستاد، گفت آقا اینو قطع کردیم شما بیه. یعنی این باعث شد اونایی هم که اونجا نشسته بودن همه خودشون ناراحت بودن، این خیالش راحت شد دیگه. بله نمیگم که آدم محل نظر، اون بده، اون زشته، دعوت کردن، ارهامته، باید بری. اگه میبینی جایی نداری که اونجا، خلاصه برو خودتو نشون بده، بعد عذرخواهی کن، سریع هم بگو، بگو آقا من شرمندم نمیتونم اینجا بشینم. طوری نمیشه باور کنی. یعنی من بعضی موقع میبینم که طرف مثلا میگه من روم نمیشه نماز بخونم. آقا این چه منطقیه؟ رود نمیشه نماز بخونی؟ چطور اونی که شراب میخوره روش میشه شراب بخوره؟ باور کن یکی از این دوستان یه کمی دور ما بود، گفت مثلا ما میریم خارج گاهی مثلا با این شرکت ها و اینا میشینیم مذاکره میکنیم، بعد مثلا شراب میارم ما نمیتونیم نخوریم. چرا نمیتون نخورین؟ خب چی میشه مثلا؟ اتفاقا اونا آدم هایی هن که به عقیده شما احترام میذارن، اگه ببینن شما این رو جایز نمیدونی بیادبی میدونن که به شما تعارف بکنن، نمی کنن این کار. خب بگو حرف تو، بگو حرف تو، یعنی چرا نمیای به اصطلاح، چرا نمیای خودتو قشنگ معرفی بکنی؟ بگو مؤدبانم بگو. ببینید من منظورم این نکته است، گم نشه بس تو این مثالای من، که یه آدم مؤمن از این که تو مجلس حرام بشینه خودش داره خودشو میخوره، این عدم سکونه، این اضطرابه، این ناراحتیه. ولی اگه مثلا یه جای باشه کار خیر شرعی، امر موجه شرعی باشه، اون بهش آرامش میده. این همون وعمر بالعرف شامل اینم میشه، منتها پشتوانش همون عقله که عرض کردم، چون همون عقله که به ما داره حکم میکنه که امر امام رو بپذیر، امر قرآن رو بپذیر، ولو با عقل خود تشخیص نمیدی. خب یه روایتم زین این آیه است، اینم بخونم دیگه عرضم رو جمع بکنم. امام صادق علیه السلام زیل و امر بالعرف فرمودن قال بالولایه، خیلی جالبه، و امر بالعرف یعنی امر کن به ولایت، خود ولایت یعنی ولایت اهل بیت از اتم مصادیق چیه؟ عرفه، یعنی دیگه از این معروف، از این خیر بالاتر ما نداریم. و این خیلی جالبه، یعنی اونی که به ما آرامش میده، اونی که به ما آرامش میده خود ولایت اهل بیت، اونی که باعث سکون و آرامش ما میشه. چرا؟ چون اونا پناه ما، ما به اینا پناه میاریم و اماممون پناه میاریم. این اصلا تمام خیراتی که خدا نصیب یه مؤمن میکنه به خاطر همون تولی است که نسبت به ائمه داره و تبری که نسبت به دشمن ائمه داره. و تبری رو اگه نگیم نامردی کردیم، چون ولایت اون طرفش هم تبریه، براءت، زیارت عاشورا رو ببینی، هر دوشو داره، باید هم هر دوش باشه. پس این در صدر مصادیق عرفه که باعث سکون و آرامش میشه. چون وقتی که امام یه مطلب، برید شما زیر چتر ولایت امام همه خیرات اونجا جمعه، و امام علیه السلام، وجود مقدس امام علیه السلام منبع و منشأ همه خیراته. یعنی خیالت راحته که او دست تو بذار دست امام، او شما رو جایی میبره که همش اون آرام، همون آرامشی که امشب گفتیم و که تأکید کردم، اون آرامشای شهوانی نه، آرامشا و سکونت و طمأنینه عقلی و شرعی که تابع عقله، و اون شرعی که برخواست از حجیت عقله، و امر به اون عرف. پس اگه رفتی زیر چتر ولایت امام، در واقع رفتی خودت رو به تمام خیرات متصل کردی. نحنو ائمه فرمودن نحنو اصل و کل خیر و عدونا اصل و کل شر. ما اهل بیت ریشه همه خوبی هایی و دشمنان ما ریشه همه بدی ها هستن. اخلاق میخوای بعد برسی زیر چتر امام مجتبی علیه السلام، اخلاق میخوای زیر چتر ولایت امام هشتم علیه السلام. حالا این یکی دو روز آخر ماه صفر که این هم شهادت امام هشتمه، هم شهادت امام مجتبی به نقلی، نقل دیگرش هفتم صفر بود که گذشت. اینا اگه بخوایم بگیم، ببینید حالا یه نمونه کوچیکش رو عرض بکنم. امام هشتم علیه السلام تو مسیر به سمت خراسان سفره انداختن، حالا یه منزلی بود سفره انداختن و عرض به خدمتتون همه رو با هم، حالا روایتش هم اینجا ارنبو بخونم برای شما، یه صفای دیگه داره که در بهار مرحوم مجلسی اینجا ذکر کردن. من خدمت شما همین داستان رو عرض بکنم و دیگه عرضم تمام. آقا تشریف دارن انشاءالله به فیض میرسونن. راوی میگه که رجل من اهل بلخ، میگه این اهل بلخ بوده، میگه با امام هشتم در سفر به سوی خراسان بودیم. یه روز یه سفره انداختن، همه رو جمع کردن سر همون سفره، من از سودان و غیره هم. سودان یعنی سیاها، سیاها و غیر سیاها رو همه رو نشوندن کناره. این خود این بلخیه میگه که گفتم آقا صلاح میدونید برای اینا یه سفره جدا بندازین؟ از چی فهمیدم؟ مه مه یعنی از این حرفو نزنی، یا یعنی اسکت، مه یعنی اسکت، از این حرفو نزنی. ان الرب تبارک و تعالی واحد، خدا یکیه، والام واحد مادر هممون هم یکیه، والاب واحد، والام واحده والاب واحد بابامون هم که یکیه، همه اول بشر آدم پدرمونه. والجزاء بالاعمال، پاداش هم مال اعماله. سفره اینا رو چرا جدا کنم؟ چرا جدا کنم؟ راضی نمیشه امام هشتم که برای سیاهای سفره دیگه بندازه. اما حالا ماها چجوری هستیم؟ مثلا برای فرض کنید مهمونی میخواییم بدیم، اگه مثلا یه مشت فرض کنید حالا یه تعداد خدم و مثلا چه میدونم حالا افرادی که از نظر اجتماعی یه کمی مثلا ممکنه پست‌تر باشه، مثلا اون رتبه اجتماعیشون به اندازه اون پول دارا و مثلا اونا که نزدیکانن هم یه جور اکرام میکنی. این ظرائف اخلاقی یا تو همینجا داره که امام هشتم علیه السلام میخواستن به کسی کمک بکنن. در حال مختصرش عرض میکنم، اومده میگه آقا من آدم فقیر نیستم، صدقه من نمیرسه، رفتم مکه، حالا اومده مدینه خدمت امام هشتم، میگه آقا من پولامو گم کردم و دست دادم، برم به شهر خودم و ازم خوبه، اگه بشه شما یه محبتی بکنین به من برسین، من وقتی رفتم به شهر خودم همین مقدار کمکی که شما کردین و از جانب شما صدقه میدم، برای اینکه صدقه به من نمیرسه، لستو انی موضع صدقه نیستم. حضرت جلو بقیه اینو گفت، فرمودن بیشین، جواب همه رو دادن، رفت موند با یک دوتا به اصطلاح اصحاب نزدیک حضرت، رفتن داخل، اومدن بیرون بدون اینکه چهره به چهره او بشن و دستشون رو از بالای در، دریچه بوده، دری بوده، باز کردن، 200 دینار یعنی 200 تا سکه طلا به طرف دادن، گفتن که این نفقت مال خودت، صدقم نمیخواد بدی، از جان من نمیخواد صدقه بدی و من بیرونم نمیام که تو رو ببینم، تا من رو نمیبینی دیگه، خداحافظ. رفت، بعد یکی از اصحاب اونجا بود، گفت آه شما که این کمک رو کردین چرا روتون از او پوشندی؟ فرمود مخافت ان ارا ذل السؤال فی وجهه، برای این که ترسیدم که خاری مسئلت و درخواست رو تو صورتش ببینم، نمیخواستم ببینم که اینجوری خودشو خار کرده از من خواسته. این اخلاق کریمان است. همه ائمه ما همینجوری بودن. کسی اگه وعمر بالعرف، در این خونه پیدا میشه، پس یعنی بالولایه، یعنی باید امر بالعرف بیای در خونه امام رضا علیه السلام، بیای در خونه امام مجتبی علیه السلام، همه خیرات اینجا جمع باور کن. حیف ما الان باید از روی نوشته اینا رو بخونیم. باور کنه اگه میدیدیم، بودیم، میدیدیم رفتار این بزرگوارانو زیر رو میشکنه آدمو. یه دونه اینا رو میدیدیم تا مدتها یه جور دیگه بود حالمون. حالا خدا اما قبول بکنه، میگیم خدا یا روی نوشته ما ایمان آوردیم، خدا یا پیغمبرتو ندیدیم ما ایمان آوردیم، امام رضا رو ندیدیم، افتخار میکنیم که تابع همچین امامی هستیم. بعد فرمودن نشنیدی پیامبر فرموده المستتر رو بالحسنه تعدل 70 حجه، کسی که حسنه رو پنهان میکنه و آشکار نمیده معادل اینه که 70 حج به جا بیاره. اینا کریم یعنی این، کرم یعنی این رفتار. خب امام مجتبی علیه السلام، ما واقعا باید عزادار بشیم در فقدان امام مجتبی. خیلی امام غریب و مظلومی بودن واقعا، یعنی همینقدر آدم گاهی میشنوه که اصحاب ایشون، یاران ایشون میومدن میگفتن السلام علیک یا مذل المؤمنین. آخه بی انصاف، چی داری میگی به امام؟ یعنی ای ذلت کشاننده مؤمنان، امام حسن شما رو به ذلت انداخت، آنچنان شیعیانش بهش حمله کردن که در مدائن ران حضرت آنچنان شکافته شد حضرت زمینگیر شد، اصلا بستری شد تو مدائن، نتونست حرکت بکن. تا مدت ها حضرت زره می پوشیدن زیر لباسشون، یعنی از نزدیکترین نزدیکانشون در امان نبودن. من نمیدونم با چه غم و غصه حضرت زندگی میکردن. اون وقت آدم بدونه که همسرش قاتلشه، همسرش قاتلش، جعدت ابن اشعث، این خانواده اشعث، اشعث خودش شریک خون امیرالمؤمنین بود، پسرش محمد شریک در خون سید الشهدا بود، دخترش جعده شریک در خون امام مجتبی، یک خانواده نحسی بودن. اگه کسی یه همچی همسری داشته باشه اصلا تحملش میکنه؟ اگه بگم خدا شاهد ماها تعمالش نمی کنیم دروغ نکرد. ما اگه یه همسر اینجوری یا نصف اینجوری می داشتیم، اما اول می زدیم بیرونش می کردیم، خدا ما نمیتونیم تعمال کنیم. ولی حضرت مجتبی عمر اینو تعمال کرد، جوده دختر اشعث رو تعمال کرد. چون در مورد امام مجتبی میگن که مثلا ایشون ازدواج زیاد کرد، اما ازدواج اینجوری به خاطر رضای خدا تعمال می کردن اینا. و شباهتی داره امام مجتبی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، در روایت هم داریم که خلاصه شهادت امام مجتبی مثل شهادت پیغمبر بود دیگه، رمزی گفتن اهلش میفهمن که از کجا خلاصه امام مجتبی علیه السلام به شهادت رسیدن. وقتی ابو عبدالله الحسین علیه السلام آمدن خدمت برادر، دیگه اون روز آخر بود، فرمودن که حال شما چطوره؟ آقا از مجتبی فرمودن که من خودمو در آخرین روز دنیا و اولین روز آخرت دارم میبینم، یعنی روز آخر حیات. بعد فرمودن که ببین این خونی که تو این تشت میبینی خون جگر منه که تو تشت داری میبینی، و سم دادن به من، به سم دارم از دنیا میرم. هرچی امام سید شهدا، هرچی ابو عبدالله حسین اصرار کردن که آقا کی به شما سم داده، نگفتن، باور کنید نگفتن. آدم تعجب میکنه که بابا دیگه الان که آقا قبلش میگفتن که اینو از خونت بیرون کن، حضرت میفهمیدن که این هنوز جرمی مرتکب نشده که بیرونش بکنن. بعد اینکه جرم مرتکب شدم حاضر نشدن معرفیش بکنن. به امام حسین نفرمودن که کی به من سم داده. بعد فرمودن که برادر من با یه سم به قصر میرسم، اما لا یوم که پیام که یا باد، اما تو روز سختی در پیش داری که 30,000 نفر جمع میشن برای اینکه قربتا الله خونه تو رو بریزن، اون روز تنهایی تو. یعنی امام مجتبی موقع فراق و خداحافظی با برادر داره در قربت برادرش میگریه. و عجیبه که به یکی از یادگاراش که من اینجا اسم حضرت قاسم رو ببرم، به این فرزندشون که اون موقعی که پدر رو داشت دست میداد 3 سالش بود حضرت قاسم، یه نوشته داده بود حضرت مجتبی. تو این نوشته نوشته بود که هر موقع دیدی عمود تنها شده و دیگه یار و یاوری نداره، هر جوری که میتونی اصرار کن تا اجازه بده بری ازش دفاع بکنی. لذا وقتی قاسم 13 ساله 10 سال در خونه عموش بود، یعنی بیشتر سنش رو با عموش زندگی کرد، اومد اجازه خواست، ابا عبدالله علیه السلام او رو در آغوش گرفتن، عمو و برادرزاده هر دو میگریستن و اجازه نمیداد آقا، هرچی اصرار کرد اجازه نمیداد، دست و پای امام حسین رو بوسید بازم اجازه نداد، رفت اون نوشته هر رو آورد. تا ابو عبدالله علیه السلام نگاهشون افتاد به اون نوشته، دیگه فرمودن آره برو برو رفت. و اما این ناجوان مردان نذاشتن اصلا ایشون درست از خودش دفاع بکنه، تا اومد خم بشه که این نعلش رو به اصطلاح این بند کفشش رو ببنده از روی اسب، با اینکه پاشم نمی رسید به رکاب اسب، آنچنان ضربه ای زدن که نقش بر زمین شد حضرت قاسم. یهو صدا زد عموش رو، مثل باز شکاری سید الشهدا خودش رو رسوند به یادگار برادر. اما وقتی رسید که یفحص برجله، دید داره با پاهاش زمین رو میکنه، فرمود از زعلا عمک، بر عمود خیلی سخته که او رو صدا بزنی اما جوابتو نده، یا جوابتو بده اما فلا ینفع و کسوتو، دیگه فایده به حالت نداشته باشه. خیلی سید الشهدا گریه کردن برای یادگار برادر، چون همش برادر رو میدیدن. یه یادگار دیگه هم داشت که اونم خیلی دل سید الشهدا رو سوزون. اون 11 سالش بود، عبدالله ابن حسن سلام الله علیه بود، که اون وقتی که سید الشهدا دیگه رمق در بدن نداشت، توی آغوش عمو اون ناجوان مرد تیری رو 3 شعبه حواله کرد به سوی عبدالله که تو آغوش امام حسین به شهادت رسید. خدایا به مظلومیت ابا عبدالله، به قربت امام مجتبی علیه السلام، به اشکهای چشم سید الشهدا قسمت میدی. شب آخر ماه سفر، اجر و پاداش همه عزاداری ها و همه عرض ارادت های شیعیان رو تعجیل فرج امام زمان علیه السلام قرار بده، به ما توفیق درک زیارت اون حضرت رو و یاری اون بزرگوار رو عطا بفرمایید. صلوات دقیق بفرمایید.